اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمیستم میزبان برنامه امروز چهارشنبه 11 اکتبر سال 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. دوستان محترم، قبل از اینکه با معرفی گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم میرویس رحمانی آخرین اخبار افغانستان و جهان را خدمتتان تقدیم میکند.
سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. ریاست امنیت ملی افغانستان از کشته شدن یک عضو ارشد شبکه القاعده در ولسوالی بکوای فرا خبر داد. این ریاست روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه گفت که محمد حنیف که به اسم مستعار عبدالله نیز یاد می شد، یکی از رهبران شبکه القاعده برای شبه قاره هند بود که در اثر یک عملیات هدفمند نیروهای ویژه ریاست امنیت ملی کشته شد. در این اعلامیه آمده که این رهبر القاعده باشنده اصلی شهر کراچی پاکستان بود و روابط نزدیک و تنگاتنگ با طالبان داشت. ریاست امنیت ملی افغانستان همچنین ادعا کرده که این عضو ارشد شبکه القاعده جنگجویان طالبان را در بخش تعبیه مواد انفجاری، ساختن موتربم‌ها و ساختن ماین آموزش می‌داد. جو بایدن میگوید که عدم پذیرفتن شکست توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در انتخابات ریاست جمهوری هفته گذشته این کشور خجالت آور است. آقای بایدن که برنده این انتخابات پیش بینی شده است، روز سه‌شنبه در یک محفل در ایالت دلاور گفت که با وجود عدم پذیرش نتیجه انتخابات توسط رئیس جمهور ترامپ، روند انتقال قدرت آغاز شده است. جو بایدن همچنین ابراز امیدواری کرد که تا روز شکرگزاری در امریکا، یعنی 26 نوامبر، فهرست چند نامزد برای پست‌های کابینه جدید امریکا تهیه شود. از سوی دیگر شمار از اعضای حزب جمهوری خواه حمایتشان را از تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر تفتیش آرای برخی ایالت‌ها اعلام کردند. قانونگذاران حزب جمهوری خواه از ایالت پنسیلوانیا، ایالتی که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری امریکا را به نفع جو بایدن تغییر داد، خواستار تفتیش آرای این ایالت شدند. میچ مکانل، رهبر اکثریت در مجلس سنای امریکا، نیز گفته که دونالد ترامپ 100% حق دارد تا به ادعای بی‌نظمی های انتخاباتی رسیدگی کند. به دنبال امضای توافقنامه تازه برقراری آتش بس بین نظامیان آذری و ارمنی در منطقه ناگورنو قره‌باخ، نیروهای حافظ صلح روسیه روز سه‌شنبه در این منطقه مستقر شدند. این توافقنامه که دوشنبه شب با میانجیگری روسیه امضا شد، قرار است به جنگ 6 هفته‌ای بین دو طرف پایان بدهد. ناگورنو قره‌باخ بخشی از خاک آذربایجان است، اما کنترل این منطقه از دهه 1990 میلادی به دست ارمنی‌های ساکنان بوده است. بر اساس توافقنامه تازه آتش بس بین آذربایجان و ارمنستان، قرار است نظامیان آذری بخش‌هایی را که در 6 هفته گذشته از کنترل نظامیان ارمنی در ناگورنو قره‌باخ خارج کرده‌اند حفظ کنند و نظامیان ارمنی از برخی بخش‌های دیگر این منطقه تا اول دسامبر عقب نشینی بکنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت که این توافقنامه باید راه را برای دستیافتن به یک راه حل سیاسی دائمی هموار کند. الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان امضای این توافقنامه را یک پیروزی و اقدام تاریخی خواند، اما نیکول پشنیان صدر اعظم ارمنستان گفته که کشورش شکست نخورده اما یک فاجعه را تجربه کرده که مسئولیت آن را شخص خودش بر عهده می‌گیرد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید که با توجه به حملات دهشت افغانی اخیر در اروپا، آوردن اصلاحات در نظام مرزهای باز کشورهای عضو منطقه شنگن به یک نیاز فوری مبدل شده است. خانم مرکل روز سه‌شنبه در نشست سران کشورهای اروپایی گفت که این اصلاحات که شامل ثبت مشخصات دخول و خروج افراد به کشورهای عضو منطقه شنگن می باشد تا سال 2022 آماده می شود. صدر اعظم آلمان گفت که کشورهای عضو منطقه شنگن باید بدانند که کی وارد این منطقه می شود و کی این منطقه را ترک می کند. منطقه شنگن شامل 26 کشور اروپایی است که شرط داشتن پاسپورت برای سفر از یک کشور عضو و کشور عضو دیگر در آن برداشته شده و یک شخص می تواند با داشتن ویزه یک کشور به تمام کشورهای عضو شنگن سفر کند. در این حال امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با تاکید بر حفاظت بهتر از مرزهای بیرونی اروپا گفت که تهدید دهشت افغانی یک واقعیت در اروپا بوده و این پدیده مستلزم واکنش سریع و هماهنگ شده می باشد. رئیس جمهور فرانسه نیز خواستار بازنگری نظام مرزهای باز در منطقه شنگن شد. شمار مجموعی واقعات مرگ و میر ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در کشورهای اروپایی روز سه‌شنبه از مرز 300 هزار نفر گذشت. این در حال است که مقام‌ها در سراسر اروپا با سرد شدن هوا در زمستان از افزایش واقعات جدید ابتلا به ویروس کرونا و میزان مرگ و میر ناشی از آن ابراز نگرانی کردند. بر اساس آمار ارائه شده از سوی خبرگزاری رویترز، شمار مجموعی واقعات ابتلا به کرونا در سراسر اروپا به 12.8 میلیون نفر رسیده است. هرچند شرکت دواسازی فایزر روز دوشنبه از موثریت واکسین ساخت این شرکت در برابر ویروس کرونا خبر داد، اما انتظار نمی رود واکسین ضد کرونا تا پیش از سال 2021 در دسترس عموم قرار بگیرد. مقام ها در روسیه از اعمال محدودیت های تازه به خاطر مهار کردن گسترش شیوع ویروس کرونا در شهر مسکو خبر دادند. سرگی سوبیانن شهردار مسکو روز سه‌شنبه گفت که بر اساس تصمیم تازه قرار است مراکز تفریحی، رستوران‌ها، میخانه‌ها و کلب‌های شبانه در این شهر بین ساعت 11 شب تا 6 صبح از 11 نوامبر تا 15 جنوری مسدود باشند. دفتر شهردار مسکو هشدار داد که در صورت تخلف از این تصمیم جریمه سنگین بر متخلفین وضع خواهد شد. شهردار مسکو همچنین از وضع محدودیت‌های بیشتر بر مراکز آموزشی، تئاترها و ورزشگاه‌ها خبر داد. در این حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز سه‌شنبه گفت که کشورش تا اکنون دو واکسین ضد کرونا را آزمایش کرده و قرار است واکسین سومی را نیز به زودی آزمایش کند. او در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای گفت که تمام این واکسین‌ها بر ضد ویروس کرونا مؤثر بوده است. در اینجا می‌رسیم به پایان خبرها.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
اخبار را از همکارم شنیدید. حال توجه نمایید به گزارش هایی که در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا برایتان برگزیده ایم. ریاست زراعت غزنی از افزایش محصولات سیب در این ولایت ابراز خوشبینی نموده. می گوید چندین نوع سیب حالا در غزنی ثمر می دهد که محصول پیوندگذاری های سالهای پسین است. اما باغداران نگران نگهداری آن هستند و می گویند در فصل جمع‌آوری سیب قیمت ها به اندازه کاهش پیدا می کند و نبود سردخانه های معیاری سبب شده که آن را نگهداری نتوانند. این گزارش را از آصف حسینی مشنویم.
عبدالولی کوچی رئیس زراعت غزنی به صدای آمریکا میگوید در سال جاری 360 هزار تن سیب در ولایت غزنی به دست آمده که نسبت به سال گذشته 15% افزایش را نشان می‌دهد. ریاست زراعت غزنی میگوید در 8 ولسوالی غزنی سیب حاصل خوبی داده است و 8000 هکتار زمین در این ولایت نهال سیب غرس شده است. آقای کوچی بیان داشت که بهترین سیب حالا در غزنی تولید می‌شود و خریداران زیادی را دارد.
ما کار کردیم که باعث پسند مستهلکین سیب ما قرار گیرد. ما سیب ما سیب 20 سال پیش نیست که به نام بوده، به نویت بوده. سیب های ما حالا با تفکیک ورایتی و نوع در مارکت های بین المللی علاقمندای خاصی به خود داره و انشالله این سیب ها نمیمانه، کلشان با مارکت های منطقه صادر میشه.
اما باغداران میگوید در فصلی که سیب غزنی چیده میشود بهای آن به نهایت کاهش پیدا میکند. عبدالحی یک از باغداران بیان داشت که بیشتر مواقع به ضرر سیب هایشان را به فروش میرسانند.
از این کلش خراب شده میره دیگه، میبینیم کلش در پلاستیک ها کود است، روز تا روز خراب شده میره، شاد نداره در باغا، کلش خراب شد، انبار است، خیلی مشکلات داره، سفانه وجود نداره.
محمد از باغداران دیگر است که بخشی از سیب‌هایش را کنار جاده آورده و به فروش گذاشته است. او میگوید تا حالا محلات مناسبی برای نگهداری سیب وطنی ایجاد نگردیده و بیشتر محصولات پوسیده می‌شود یا هم به قیمت ناچیز به کشورهای خارج صادر می‌گردد.
تاجران پاکستانی می‌آیند و بسیار ارزان سیب را خریداری می‌کنند. در 100 افغانی ما یک سیب را
فروش میکنیم. محمد علی معمار از تاجرین محلی سیب است. نزدیک به 4000 سیر سیب را از باخوا خریداری کرده است. میگوید با امکانات شخصیش سردخانه برای نگهداری سیب ایجاد کرده بود، ولی نتیجه نداده و بخش از سیب های جمع‌آوری شدهش خراب شده است.
باقی مندهش هم منده هم در حال خراب شده است. دیگه ریاست زراعت غزنی تانوز به حساب سرمایه‌گذارای سیب، مثلا باغدارا، مثلا دیاقینی که مثلا محصولات میوه‌جات دیگه پاره برداشتن، هیچ گونه گزینه و برنامه نداره، هیچ گونه کمک مخت تالا نداره.
ریاست زراعت غزنی میگوید 5 سردخانه برای نگهداری محصولات زراعتی غزنی در ولسوالی های این ولایت به زودی آماده می شود و یک سردخانه بزرگ دیگر که ظرفیت گنجایش نگهداری 1500 تن سیب را دارد در شهر غزنی تا 2 سال آینده ساخته خواهد شد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
بازم گزارشی از افغانستان. بیش از 100 تن از زنان قربانی جنگ های چندین ساله داخلی در یک گردهمایی در ولایت سمنگان از گفتگوهای صلح دولت با طالبان حمایت نموده و از طالبان خواستند تا برای رسیدن به صلح دست از خشونت بردارند. این زنان میگویند در جریان چند سال گذشته قربانی دادند و دیگر نمیخواهند که به دره سیاه برگردند. میرویس بیژن از مزار شریف گزارش میدهد.
شمار از زنان ولایت سمنگان که در جنگ ها قربانی دادند گرد هم آمدند و به پایان دادن خشونت ها در کشور تاکید نمودند. راحله و تاج نسا از زنان ولایت سمنگانند که هر کدام بیش از دو عضو خانوادهشان در جنگ ها کشته شدند. آنان بر جنگ نفرین می فرستند و خواهان برقراری صلح در کشور هستند.
خواهر ما شهید شد، جوان همه آرزوار به گور بود، بچه مامایم جوان شهید شد که دمی اردو بود، همه آرزوار به گور بود. دیگه بچه کاکایم، اگر ما همه گینا را بگویم شاید در یکان 17-18 نفر که جوانایی که یازنیم که اولاداش در میدان ماند، خواهرم بیچاره سخرچاران شد. آیا سل میگن در پروسی سل نقش خانما یعنی همه قدر کم، یعنی خانما اصلا جمله نفوس نیستن، خانما را ایش صاحب صلاحیت یا نمیدانن، خودشان میشنن که میگه ما صلح کردیم. آیا تا چقدر وقت ما قتل قطاب بتیم؟ تا چقدر وقت ما شهید بتیم؟
کل گلیم مادرها را درد رسانده و یعنی عشقش ریختگی و پار غریبی نه، یعنی در بدن زیاده دیگه. صلح مهم است که صلح باشه، امنیت بیایه، عشق ریزی نشوه.
زنان ولایت سمنگان از تلاش ها برای صلح در کشور استقبال می کنند، اما خواهان حضور گسترده زنان در این روند هستند. گلاله نور صافی، رئیس امور زنان ولایت سمنگان:
حضور زنان در پروسه سال از اهمیت بالایی برخوردار است. ما نسبت به پیکر اجتماع را تشکیل میدیم و هم قسمی که دیگه اخشار اجتماع ضرر دیدن از جنگ و ناامنی و بدبختی ها، ما زنا هم و برای ما زنا هم مهم است که سهم داشته باشیم در این پروسه تا بتوانند از حقوق خواهرانشان دفاع بکنند.
این زنان ولایت سمنگان میگویند که انتظار روز را میکشند که دیگر گواه خونریزی ها و خشونت ها در کشور نباشند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. حال توجه نمایید به ادامه گزارش ها.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
در جریان جنگ داخلی امریکا، رئیس جمهور ابراهام لینکن در سخنرانی معروف خود در گتسبرگ از هموطنان خود خواست تا اطمینان حاصل کنند که آزادی از جهان محو نخواهد شد. این سخنان وی در طول سالها برای بسیاری از مردم و شمول میلیون ها نیروی مسلح امریکا الهام بخشیده است که نه تنها برای حفظ آزادی امریکا بلکه برای ملت های دیگر نیز جنگیدند. امروز در روز کهنه سربازان، امریکا برای ادای احترام به این مردان و زنان و ارزش های وظیفوی و فداکاری که آنها نشان دادند مکث می کند. این سربازان با پس از ترک وظیفه هم نماد مفهوم شهروند بودن در یک سرزمین آزاد می باشند. این روز که همه ساله در 11 نوامبر از آن تجلیل می شود، با آتش بس که به جنگ جهانی اول در سال 1918 پایان داد آغاز شد. درگیری هایی که در آسیا، افریقا، جزایر پراکنده در اقیانوس آرام، آبهای امریکای جنوبی و همچنین در جبهه‌های جنگ در اروپا شعله‌ور بود، به عنوان جنگ برای پایان دادن به همه جنگ ها دیده می شد. اما جنگ های دیگری به دنبال آن رخ داد و در سال 1954 رئیس جمهور دوایت آیزنهاور تجلیل از روز کهنه سربازان را گسترش داد تا از همه کسانی که هم در جنگ و هم در سال با لباس نظامی خدمت کردند قدر دانی شود. دولت ما با برنامه برای کمک به کهنه سربازانی که دوره وظیفه ایشان تمام شده برای یافتن شغل و سهولت انتقال آنها به زندگی غیر نظامی این تلاش ها را تا امروز ادامه می دهد. در اصل روز کهنه سربازان ارتباط با جنگ ها ندارد. این روز یادآور هیچ پیروزی یا شکست در میدان جنگ نیست و تجلیل از هیچ گونه پیشرفت جاه طلبانه سیاسی یا ارضی نیست، بلکه روزی است که تنین انداز یادبودهای مشابه در بریتانیا، کانادا، آفریقای جنوبی و دیگر کشورهایی است که از کهنه نظامیان خود به خاطر خدمات و فداکاریشان ارج گذاری می کنند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
همگیری ویروس کرونا میلیون ها نفر را در سراسر جهان مجبور کرد تا از خانه کار کنند. حالا آن در کارمندان اداری که برای پیشبرد وظایف خود تنها به یک کامپیوتر و اینترنت نیاز دارند میپرسند که آیا لازم است دوباره به دفاتر برگردند. به همین ارتباط کشور استونیا در این اواخر ویزه جدیدی را معرفی کرد که ممکن باعث انقلاب در ایجاد کوچی های دیجیتال گردد. این گزارش را از داود صدیقی مشنویم.
در حاشیه دریای بالتیک و در شهر قدیمی تالین آزمایش در حال انجام است که میتواند نحوه کار و زندگی مردم را تغییر دهد. در اول ماه آگوست سال روان کشور استونیا ویزه جدیدی را معرفی کرد. ویزه انتر استونیا برای متخصصان امروزی طراحی شده است که به نام کوچی‌های دیجیتال یاد می‌شوند. این ویزه به افرادی که از راه دور برای شرکت‌های خارج از کشور یا به طور مستقل کار می‌کنند اجازه می‌دهد تا برای یک سال در استونیا بمانند. ادلسون اوسریو، مدیر عامل شرکت اوریجینال مای، از 18 ماه به این سو در یک مرکز همکاری در شهر تالین کار می‌کند.
من همه چیز و گروه کاریم را از خانه مدیریت می کنم و به دلیل ویروس کرونا در حال حاضر تمام گروه کاریم نیز از راه دور کار می کنند. این یک تجربه بسیار جالب است و این برای همه افرادی که خدمات دیجیتال و راه حل دیجیتال عرضه می کنند ثابت شده است و آنها می توانند همه چیز را از هر جای مدیریت کنند.
استونیا تجربه سیاست‌های نوآورانه آمارات دارد. این کشور به دلیل داشتن شبکه گسترده خدمات عمومی دیجیتال شناخته می‌شود که بر اساس شناسنامه دیجیتالی اجباری شهروندان کار می‌کند و در رأی‌گیری الکترونیکی، نسخه‌های طبی دیجیتالی و هزاران خدمات دیگر به کار برده می‌شود. در واقع به جز از ثبت ازدواج، طلاق و خرید املاک تمام معاملات دیگر را می توان به صورت دیجیتالی با حکومت انجام داد. شهروندان کشورهای دیگر توانستند از خدمات دیجیتالی موسوم به ای‌رزیدنت استفاده کنند و به اصطلاح باشندگان دیجیتالی این کشور شوند. بیش از 70,000 نفر شهروندان 170 کشور شهروندی دیجیتال استونیا را دریافت کردند که هویت دیجیتالی شامل آن می باشد و این هویت به آنها امکان دسترسی به خدمات دیجیتال در استونیا را فراهم می کند. افراد غیر مقیم با تبدیل شدن به اصطلاح باشندگان الکترونیکی توانستند از زیرساخت های دیجیتالی این کشور استفاده کنند. کارولی هندریکس، متشبث و بنیانگذار شرکت جاب باتیکل، به کوچی های دیجیتالی در مهاجرت به سراسر جهان کمک می کند. او نیروی محرکه در عقب ویزای جدید محسوب می شود. 4 سال پیش او متوجه این خلا در سیاست های موجود این کشور شد و تلاش کرد توجه قانونگذاران را به این موضوع جلب کند.
برای رفتن و کار کردن در یک کشور شما باید یک کارفرمای محلی داشته باشید و یا به عنوان یک سیاح به آنجا بروید. این همان کاری است که بسیاری از کوچی‌های دیجیتال انجام می‌دهند. اما مسئله این است که آنها اجازه کار در آنجا را ندارند و مجبور می‌شوند به طور غیر قانونی کار کنند.
حکومت سونیا تخمین می‌زند که در حدود 1800 نفر در سال اول برای دریافت ویزای کوچی دیجیتال درخواست خواهند داد. در ماه نخست 5 نفر شهروندان کشورهای ایالات متحده، کانادا، آفریقای جنوبی و سنگاپور این ویزا را به دست آوردند.
استونیا ویزای کوچی دیجیتال را ایجاد کرد و من این را به اصطلاح دنیای تشبث محصول حداقل مناسب میگویم. به این معنی که بیایید ببینیم چه نتیجه میدهد و بیایید آن را بهبود بخشیم.
هندریکس امیدوار است که ویزای جدید باعث ترغیب متشبثان بیشتر برای کار و زندگی در استونیا خواهد شد و نظریه ها و مهارت ها را وارد این کشور خواهد کرد. او معتقد است که بحران ویروس کرونا در کوتاه مدت مانع رشد این ویزا خواهد شد، اما در دراز مدت ممکن مفید واقع شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
پس از حملات اخیر در جنوب فرانسه و اتریش، برخی از رهبران اروپایی برای مقابله با تروریسم در آن قاره اقدامات شدیدتری را روی دست گرفتند. نیکولاس پنالتت، گزارشگر صدای امریکا در پاریس، از جریان صحبت‌های ویدیویی رهبران فرانسه و اتریش گزارش تهیه کرده است که سحر عظیمی جزئیات بیشتر را به توجه می‌رساند.
بعد از اعمال غیرمنتظره راهکردهای عملی تطبیق می شود. این همان چیزی است که رهبران اروپا پس از حملات مرگبار تروریستی در نیس و وین برای تحقق آن وعده سپردند. فشارها قبل از مذاکرات امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و سباستین کورس صدر اعظم اتریش برای همکاری بیشتر بین اعضا و برای اتحادیه اروپا برای مقابله با تروریسم افزایش یافته بود. هفته گذشته مکرون گفت که حضور پلیس و اردو را در مرزهای فرانسه 2 برابر می‌کند و از اصلاح اساسی توافقنامه شنگن برای اجرای کنترل‌های امنیتی جدید برای اروپا حمایت می‌کند. رهبر فرانسه گفت:
priorité c'est la mise en œuvre complète et rigoureuse de l'arsenal des mesures dont l'Europe s'est dotée.
ما قصد داریم ابتکارات را برای بهبود کنترل خارج از مرزهای اتحادیه اروپا مانند اصلاح عمیق توافقنامه شنگن که حرکت آزادانه با مناطق شنگن را تضمین می‌کند رهبری کنیم. این یگانه اقدام مؤثر برای کنترل این مرزهای خارج است.
لویجی دی مایو وزیر خارجه ایتالیا گفته است که اتحادیه اروپا باید نسخه‌ای از قانون میهن پرستی ایالات متحده را تصویب کند که به سازمان‌های امنیتی اختیار نظارت بیشتر می‌دهد. اما آیا در قاره اروپا که دهها به این سو از آزادی‌های مدنی حمایت می‌کند این کار عملی است؟ توماس رنالد می‌گوید جواب منفی است. در حالی که رهبران به بحث ادامه می‌دهند، قرار بود روز دوشنبه مراسمی برای ادای احترام به قربانیان حمله هفته گذشته که 5 کشته بر جای گذاشت در وینا برگزار کنند.
صدای امریکا 7 شام تا 7 صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
و آخرین گزارش این ساعت، اندریو واتکینز تحلیلگر ارشد در گروه بین‌المللی بحران میگوید میان سیاست‌های ترامپ و بایدن در قبال افغانستان تفاوت زیادی وجود ندارد و هر دو در قسمت خروج یا کاهش نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان نظریات مشابه دارند، اما با یک تفاوت که برای بایدن و تیم او احیای روابط آمریکا با متحدین و برقراری ثبات نه تنها در افغانستان بلکه در منطقه اولویت دارد. همکارم جیلا نوری در این مورد با آقای واتکینز مصاحبه انجام داده است که توجه شما را به شنیدن آن جلب می‌کنیم.
رئیس جمهور غنی در پیامش به جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده از او خواسته است تا در برابر دهشت‌گردی مبارزه کند و از پروسه شکننده صلح افغانستان حمایت نموده و برای ادامه کمک ها به افغانستان همکاری کند. به نظر شما سیاست اداره آینده در مقایسه با اداره کنونی ترامپ چه تفاوت خواهد داشت؟
با روی کار آمدن جو بایدن به حیث رئیس جمهور منتخب، ما فردی را داریم که سابقه طولانی کاری در مشوره دهی در قسمت سیاست خارجی و خصوص در قبال افغانستان دارد. این مسئله ایست که هر رئیس جمهور جدید و خصوص در قبال یک کشور نخواهد داشت و با اتکا به معلوماتی که در دست است حد زده می توانیم که سیاست خارجی بایدن در قصر سفید چه خواهد بود. جو بایدن به حیث معاون رئیس جمهور با ما و قبل از آن به عنوان قانونگذار آمریکایی طرفدار کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان بوده و می‌خواهد آمریکا اکثریت نیروهای خود را برگرداند و برای ادامه حضور نظامی در بخش امنیت ملی آمریکا اولویت داده شود و نباید آمریکا در قسمت حکومت سازی که قبلا در افغانستان دخیل بود کاری بکند. به همین خاطر اگر به تفاوت‌ها میان اداره ترامپ و اداره آینده بایدن در آمریکا نظر بیفکنیم، ما متوجه سیاست مشابه خواهیم شد. هر دو در قسمت کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان نظر مشابه دارند. با آنچه که برای بایدن و تیم او مطرح خواهد بود، احیای روابط آمریکا با متحدین آن خواهد بود و آنها بیشتر برای ثبات نه تنها در افغانستان بلکه در منطقه اولویت خواهند داد.
طالبان در اعلامیه رئیس جمهور منتخب آمریکا را تشویق نمودند تا با موافقتنامه آمریکا با طالبان پابند باقی بمانند و آنها این موافقتنامه را راه مؤثر حل جنگ داخلی افغانستان قلمداد کردند. فکر میکنید بایدن با موافقتنامه آمریکا با طالبان متحد باقی خواهد ماند؟
فکر میکنم رفتار طالبان واضحاً بیانگر آن است که آنها به این موافقتنامه ارزش قائل هستند، به خاطر که این موافقتنامه برای آنها مهم است. غیر آن تضمین دیگری وجود ندارد. اینکه معیار خروج نیروهای آمریکایی و نظامیان بین المللی مشخص شده است و طالبان از ماه فوریه مطابق آن عمل کردند، با آن که طالبان به خشونت‌ها علیه افراد ملکی ادامه دادند، اما هدف آنها نیروهای حکومتی و حامیان آن بوده است. اما طالبان در قسمت حمله مستقیم بر نیروهای آمریکایی منظم بودند و طبق تعهدشان آمریکایی‌ها را هدف قرار ندادند. آنها فکر می‌کنند موافقتنامه نه تنها قوی است بلکه به نفع آنها می‌باشد. آنچه به نظر می‌رسد طالبان نگرانند که آیا ایالات متحده روی این موافقتنامه دوباره مذاکره خواهد کرد یا اینکه مانند روال قبلی روی آن عمل خواهد کرد. و طالبان احتمالاً مجبور خواهند شد برای پلان‌گذاری با رهبری خودشان مشورت کنند و پلان را برای پیشرفت اتخاذ کنند.
از آغاز مذاکرات صلح بدین سو خشونت‌ها در سراسر افغانستان بیشتر شده است و حملات اخیر بر پوهنتون کابل و کشته شدن یک خبرنگار با آنکه طالبان مسئولیت آن را نگرفتند، به نظر شما پروسه صلح با وجود این همه خشونت‌ها هنوز هم اعتبار دارد؟
مذاکرات صلح در دوحه هنوز هم اعتبار دارد، نه به خاطر اینکه خشونت ها هم اکنون کاهش می یابد، اما به دلیل اینکه امکان کاهش خشونت در آینده وجود خواهد داشت. مشکلات عمیق در پروسه صلح وجود دارد که ممکن صلح برقرار نشود، اما باید به یاد داشته باشیم که یک سال، سه یا پنج سال قبل خشونت ها در افغانستان در همین سطح وجود داشت. مردم در کابل و سایر نقاط افغانستان کشته می شدند، اما امروز دو طرف مذاکره می کنند. وضعیت اسفناک است که خشونت ادامه دارد، اما مذاکرات قدم کوچک به طرف راه درست است.
برخی از اعضای دموکرات در کانگره در استماعی که با خلیزاد داشتند از روند پیشبرد تلاش‌های او در قبال صلح افغانستان شاکی بودند. به نظر شما اداره جدید همان میاد تعیین شده خروج نیروهای آمریکایی را برای سال 2021 تطبیق خواهد کرد؟
به نظرم حتی اگر ترامپ نیز بار دیگر رئیس جمهور می شد این کار ممکن بود، اما با برنده شدن جو بایدن رئیس جمهور منتخب و تعویق افکندن معیار مهمه سال آینده برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ممکن است. پروسه صلح تا اکنون معطل شده است. امیدواری که خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور صلح افغانستان برای معیار خروج نیروهای آمریکایی داشت، بعد از این که ترامپ سپتامبر سال گذشته مذاکرات را لغو کرد به تعویق افتاد و شش ماه دیگر بعد از امضای موافقتنامه طالبان با ایالات متحده معطل شد. به نظرم مناسب خواهد بود که بگویم هر کسی که رئیس جمهور شود ممکن این پروسه را به تعویق افکند تا برای فشار آوردن روی دو طرف برای پیروزی در مذاکرات زمان بیشتر داشته باشد. پرسش اینجاست که دو طرف در صورت تعویق افکندن معیار خروج نیروهای آمریکایی چه واکنشی خواهند داشت.
شنوندگان عزیز، برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن در اینجا به پایان رسید. رادیو آزادی از پراگ برنامه‌های خود را آغاز می‌کند. تا هفته شام شما را به خدا می‌سپاریم. روز خوش را در پیش داشته باشید.